ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوید. من سهل لیوال و همکارم در بخش تکنیک عبدالغیور بصیری برایتان سلام تقدیم میکنیم. در این یک ساعت که با شما خواهیم بود، در صدر گزارش های ما مشنوید که سازمان ملل متحد در افغانستان از افزایش 14% تلفات افراد ملکی در سال 2013 میلادی ابراز نگرانی کرده است. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بار دیگر روی تامین امنیت نامزدان ریاست جمهوری و کارمندان مبارزات انتخاباتی آنها تاکید کرده است. دیگر مطالب خبری را هم داریم و در نیمه دوم مصاحبه با قطب‌الدین هلال، یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان، و برنامه هوای تازه نشر می شود. اما پیش از همه برای شنیدن خبرهای افغانستان و جهان جمشید حبیب‌زاده را همراهی کنید.
سرخط مهمترین خبرها. سازمان ملل متحد به خاطر افزایش 14% تلفات افراد ملکی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که منصوبین این ریاست از وقوع یک حمله انتحاری در ولایت کنر جلوگیری کردند و مقامات ایرانی ابراز آمادگی کردند که در جریان گفتگوهای امروز نمایندگان اداره بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای تهران به تمام سوالات آنها پاسخ بدهند. سازمان ملل متحد به خاطر افزایش 14% تلفات افراد ملکی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. یانکوبیش، نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل با خوانش قسمت از گزارش سالانه یوناما گفت که در سال 2013 میلادی 2959 تن در این کشور کشته و 5656 تن دیگر زخمی شدند. این گزارش مخالفان مسلح، پلیس افغان و ائتلاف بین المللی را مسئول این تلفات دانسته است. غیر نظامیان هدف قرار می گیرند. در صورتی که همین گونه غیر نظامیان کشته شوند و اگر آنها به هدف قرار دادن غیر نظامیان ادامه بدهند، بدانند که این کارشان جرم است و بالاخره زود و یا دیر محاکمه خواهند شد. این گروه ها باید این را بدانند. این گزارش همچنان 34% افزایش را در رقم کشته و زخمی شدگان اطفال هم نشان می‌دهد. حکومت افغانستان، ائتلاف بین‌المللی و طالبان مسلح تا حالا درباره این گزارش تبصره‌ای نکرده‌اند. مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار میگویند که در انفجار یک ماین جاسوسی شده در کنار سرک در شهر جلال آباد یک تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. احمد ضیا عبدالزی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که این رویداد پس از چاشت امروز در عده چپرهار در حوزه دوم امنیتی شهر جلال آباد رخ داد. تا حالا مسئولیت این رویداد را کسی بر عهده نگرفته است. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که منصوبین این ریاست از وقوع یک حمله انتحاری در ولایت کنر جلوگیری کردند. دفتر مطبوعاتی این ریاست گفته که طالبان مسلح میخواستند با یک موتر نو سراچه که پر از مواد انفجاری بود حمله ای را در شهر اسعد آباد انجام بدهند، اما قبل از رسیدن به هدف فرد انتحاری با واسطه اش بازداشت گردید. ریاست امنیت ملی گفته که قضیه تحت تحقیق بیشتر قرار دارد. و بازیکنان تیم زیر 19 سال کرکت افغانستان امروز برای اشتراک در مسابقات جام جهانی 2014 به امارات متحده عربی رفتند. این مسابقات به تاریخ 15 فوریه سال جاری برگزار می شود. شهزاده مسعود، رئیس کرکت بورد، امروز در صحبت با خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که افغانستان در این رقابت ها دستاورد داشته باشد. پیش از این تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان توانسته بود که در مسابقه یک روزه تیم پاکستان را با تفاوت بسیار زیاد شکست بدهد. مقامات ایرانی ابراز آمادگی کردند که در جریان گفتگوهای امروز نمایندگان اداره بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای تهران به تمام سوالات آنها پاسخ بدهند. انتظار می‌رود که نمایندگان اداره بین‌المللی انرژی اتمی درباره مسائل حساس نظامی با جانب ایرانی گفتگو کنند. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، به روز جمعه در گفتگو با آژانس خبری اسنا گفته است مقصد این است که به سوالات نماینده‌های اداره انرژی اتمی پاسخ ارائه شود. تیوی ایران هم به نقل از کمالوندی نقل قول کرده که ایران آماده پاسخگویی به تمام سوالات اداره بین المللی انرژی اتمی می باشد و ای گفته که ممکن این نشست یک روزه تمدید هم شود. اداره بین المللی اتمی تلاش می کند تا ایران را وادار سازد که به شک و تردیدهایی که گویا تهران در صدد ساخت سلاح هسته‌ای است پایان بدهد، اما ایران همواره این همه اتهامات را رد کرده است. روسیه لایحه یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که در آن دسترسی کامل کارمندان خیریه به سرتاسر سوریه تقاضا می شود را رد نمود. این لایحه از سوی استرالیا، لوکزامبورگ و اردن پیشنهاد شده بود، ولی ویتالی چورکین سفیر روسیه در ملل متحد آن را رد کرد. این لایحه پامال شدن حقوق بشر و حملات بر مردم ملکی در سوریه را محکوم می کند. در آن همچنان تقاضا می شود که محاصره ها خاتمه یابد، مکاتب و شفاخانه ها غیر نظامی شوند و موانع بیروکراسی از راه انتقال مواد کمکی برداشته شوند. یک دیپلمات بلند رتبه آمریکایی اتهامات مقام‌های روسی مبنی بر تحت آموزش قرار گرفتن مخالفان حکومت اوکراین در سفارت آمریکا در کیف را رد کرد. ویکتوریا نولند، معاون وزارت خارجه آمریکا، همچنان گفته اگر مقام‌های اوکراینی هرچه عاجل اصلاحات دموکراتیک را در کشور خود به میان آورند، آمریکا و جامعه جهانی آماده‌اند تا به این کشور کمک‌های بیشتر را فراهم کنند. نولند این اظهارات را یک روز پس از آن بیان کرد که درباره افشای مکالمه تلفنی وی بحث های آغاز شدند. وی در این مکالمه اش به خاطر دور کردن میانجیگری اتحادیه اروپا در رابطه به مسئله اوکراین لهجه تند را به کار برده بود. وزارت خارجه آمریکا گفته که خانم نولان به خاطر این اظهاراتش پوزش خواسته است. جرمنی که یک متحد نزدیک آمریکا و یک عضو پرقدرت اتحادیه اروپا است، اظهارات نولان را قابل قبول خوانده است. و اولین مدال طلایی بازی‌های زمستانی المپیک سوچی را سچ کوتنزبرگ، بازیکن آمریکایی، از آن خود کرد. آقای کوتنزبرگ این مدال را در مسابقه سنوبردینگ یا بازی با تخته روی برف به دست آورد. در این حال استال سندبخ، بازیکن نروژی، مدال نقره را از خود کرد و همچنان مارک مک‌کوریس، بازیکن کانادایی، مدال برنز را به خود اختصاص داد. این بازی امروز تحت تدابیر شدید امنیتی در شهر سوچی روسیه برگزار شد و قرار است که در 23 فوریه پایان یابد. از توجهتان تشکر میکنم. مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 7 و پایین‌ترین -9، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت -3 و پایین‌ترین آن -13، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت -1 و پایین‌ترین آن -16، آسمان نیمه ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین -4، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین آن 2، آسمان نیمه ابری.
خبرهای افغانستان و جهان و گزارش وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:08 عصر شد. در ادامه این ساعت از این مطالب و گزارش ها با جزئیات خواهید شنید. سازمان ملل متحد در افغانستان افزایش تلفات 14% افراد ملکی در سال 2013 را نگران کننده خوانده. سازمان ملل متحد کیها را مسئول این افزایش می داند؟
افراد ملکی بیشتر در نتیجه فعالیت های عناصر موجوده حکومتی، کارکردها و تکتیک های آنان کشته شدند.
در حالی که شبکه زنان افغان از تصویب قوانینی که در آن حق دسترسی زنان و اطفال به عدالت محدود ساخته شده انتقاد می کنند، ستاره زنی که 2 ماه قبل بینی و لبش از سوی شوهرش بریده شد، از عدم مسئولیت جانی خود و خانوادهش نگران است.
هر وقت باشه به سراغ اون خبر باشه که زنده ایم میایه. اول مرگم میشنیده که به سراغ مرارام و دخترام که میایه.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در حال یک بار دیگر روی تامین امنیت نامزدان رئیس جمهوری و کارمندان مبارزات انتخاباتی آنها تاکید کرده که یک عضو کمپاین انتخاباتی یکی از نامزدان در ولایت سرپل کشته شده است. سایر مطالب و گزارش‌های خبری را نیز دنبال خواهیم کرد. و در نیمه دوم مصاحبه با قطب‌الدین هلال، یکی از نامزدان رئیس جمهوری افغانستان، و برنامه هوای تازه نشر می‌شوند.
در کشور ما جنگ بود، رفتیم گوی علاقانه پیدا کنیم، این دو سامان پودری شده. حالا از این مشکلات دو چهار مشکل. حالا احساس بد میکنم.
صحبت در این مورد را در برنامه هوای تازه خواهید شنید. سلام مجدد، من سهل لیوال را بپذیرید. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید تلفات افراد ملکی در سال 2013 میلادی در مقایسه با سال قبل آن 14% افزایش داشته است. نماینده خاص ملل متحد امروز هنگام ارائه گزارش سال 2013 این سازمان در کابل افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان را نگران کننده خواند. در این میان مسئول بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که بیشتر تلفات افراد ملکی در سال 2013 را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
افزایش تلفات افراد ملکی در سال 2013 میلادی سازمان ملل متحد را سخت نگران ساخته و گفته است که این مسئله برای آنان بسیار تکان دهنده است. در گزارش تازه سازمان ملل متحد که به روز شنبه در کابل به نشر رسید، آمده است که در سال 2013 میلادی در افغانستان 2959 تن کشته و 5656 هزار نفر دیگر زخمی شدند. در حالی که در سال 2012 2768 تن کشته و 4821 نفر دیگر زخمی شدند. یان کوبش، نماینده خاص ملل متحد، انگام نشر این گزارش در کابل گفت که مسئول بیشتر تلفات افراد ملکی در سال گذشته در افغانستان طالبان مسلح و سایر گروه‌های مسلح بودند.
افراد ملکی بیشتر در نتیجه فعالیت‌های عناصر موجوده حکومتی، کارکردها و تاکتیک‌های آنان کشته شدند. من می‌خواهم این را برایتان خاطر نشان سازم که این یک تصور ظالمانه است. بدون طالبان مسلح بسیار گروه‌های دیگر هم موجودند که عملیات انجام می‌دهند، که این همه را می‌توان عناصر حکومتی عنوان کرد.
در این گزارش تلفات افراد ملکی در سال 2013 میلادی در افغانستان ناشی از مواد منفجر ناشده و ماین‌های جاسوسی شده، جنگ‌های رودرو و عملیات نظامی خوانده شده است. در این گزارش سازمان ملل متحد مسئول 74% تلفات افراد ملکی مخالفان مسلح، 11% نیروهای طرفدار حکومت و 8% دیگر آن نیروهای امنیتی افغان خوانده شدند. به همین گونه مسئول 3% تلفات افراد ملکی نیروهای بین المللی خوانده شده و 5% دیگر آن به کدام گروه نسبت داده نشده است. در این حال مسئول بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که سال 2013 میلادی برای زنان و کودکان در افغانستان بدترین سال بوده است. جورج گگنون، مسئول بخش حقوق بشر این سازمان، گفت که در سال گذشته میلادی رقم بلند تلفات افراد ملکی را زنان و کودکان تشکیل دادند.
در مقایسه با سال گذشته تلفات زنان 36% و کودکان 34% افزایش یافته است. زنان و کودکان بیشتر در نتیجه ماین‌های کنار سرک کشته شدند.
به اساس گزارش تازه سازمان ملل متحد در سال 2013 میلادی 561 کودک و 235 زن کشته و 1195 کودک و 511 زن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح تاکنون در مورد این گزارش سازمان ملل متحد تبصره نکردند، اما پیش از این گونه گزارش ها را یک جانبه خوانده و رد کردند. یان کوبش، نماینده خاص ملل متحد در افغانستان، تاکید کرد افرادی که دست به کشتن افراد ملکی و جنایات جنگی زدند آنان حتما محاکمه خواهند شد. آقای کوبش از طرف‌های درگیر جنگ خواست که در هنگام جنگ به افراد ملکی توجه داشته و به خاطر حفظ جان آنان تدابیر لازم را روی دست گیرند.
انتخابات یک اصل نظام دموکراسی است. شرکت در آن وجیبه ملی است.
شبکه زنان افغان از تصویب قوانینی که در آن حق دسترسی زنان و اطفال به عدالت از سوی شورای ملی محدود ساخته شده به شدت انتقاد کرده است. اعضای این نهاد امروز در کابل گفتند که در برخی از ماده‌های قانون سرپرستی اطفال و قانون اجرات جزایی نواقص وجود دارند. آنان از حکومت خواستند تا در برابر قوانینی که در مغایرت با قانون اساسی افغانستان تصویب می‌گردند از خود عکس العمل نشان دهد. در این حال یک عضو ولسی جرگانیز می‌پذیرد که امسال در بسیاری از قوانین تصویب شده از سوی شورای ملی نواقص وجود دارد. ویدا برکی در مورد گزارش می‌دهد.
شبکه زنان افغان از روند قانونگذاری شورای ملی انتقاد کرده میگوید که تلاش‌ها برای محدود ساختن حضور سیاسی و اجتماعی زنان از سوی برخی حلقات به شدت در حال افزایشند. مسئولان شبکه زنان افغان و نهادهای جامعه مدنی به روز شنبه در یک نشست خبری با برخی از ماده‌های قانون سرپرستی اطفال نیز مخالفت نشان داده و آن را جفا در حق اطفال خواندند. مسیح فایز عضو شبکه زنان افغان گفت که برخی از ماده‌های قانون سرپرستی اطفال و قانون اجرات جزایی تبعیض و خشونت آشکار در برابر زنان و اطفال را نشان می‌دهد.
ما دیدیم که اولین اقدام در رابطه با قانون منع خشونت علیه زنان بود، بعدا قانون سرپرستی اطفال که حق ازدواج به سرپرست با همون طفل تحت سرپرستی داده بود که نقض آشکار حقوق طفل است، بعدا هم قانون اجرات جزایی که ماده 26 قانون اجرات جزایی خانمایی که تحت خشونت هستند دسترسی به عدالت بر اونا بسیار مشکل میشه.
این فعالان مدنی نسبت به روند تبعیض‌آمیز قانون‌گذاری و عدم دقت شورای ملی در تصویب برخی از قوانین در کشور انتقاد کرده میگویند که اکثریت وکلا سواد کافی ندارند. اخیراً قانون سرپرستی اطفال از سوی شورای ملی با اکثریت آرا تصویب شد که مطابق آن سرپرستی یک طفل در مورد تصمیم ازدواج وی دست باز دارد. نهادهای مدنی بر ماده 26 قانون اجرات جزایی که به گفته آنان حق دسترسی زنان را به عدالت محدود می‌سازد انتقاد دارند. در این ماده تصریح شده که قاضی و سارنوال نمیتوانند از اقارب متهم به عنوان شاهد استجواب نمایند. از سوی دیگر فرخنده زهرا نادری یکتن از اعضای ولسی جرگه روی ایجاد میکانیزم های شفاف و تخصصی سازی کمیته های این شورا تاکید میکند. وی که در نشست فعالان مدنی حضور داشت بر رادیو آزادی گفت:
سیستم مهم است، میکانیزم مهم است که باید کمیته های ما کمیته های مسلکی باشد. کسانی که در اونجا کار میکنند بیاین قوانین از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بده که متاسفانه دهی بود ما با بی‌نهایت در داخل شورا رنج میبریم. بر علاوه از این که ما مشکلات مسلکی بوده نداریم، در 2013 قوانین را که ما ساختیم جدا مشکل داره. در بعضی اوقات در داخل شورا بعض رایگیری که میشه بسیار سیاسی و حتی پود و پنهان صورت میگیره.
شبکه زنان افغان از حکومت افغانستان و جامعه جهانی میخواهد تا برای جلوگیری از نقض حقوق زنان و اطفال در کشور تلاش‌های جدی به خرج دهند. این نگرانی فعالان مدنی در حال صورت میگیرد که پیش از این نیز انتقادهای بر ولسی جرگه مبنی بر تأخیر و عدم شفافیت در تصویب برخی مسوده‌های قانون وجود داشت.
در حالی که شبکه زنان افغان خواهان حق دسترسی زنان تحت خشونت به عدالت شدند، ستاره زنی که لب و بینیش حدود دو ماه قبل از سوی شوهرش بریده شده گفته است که در حال حاضر هیچ مسئولیت جانی ندارد و به گفته وی احتمال می رود باز هم مورد خشونت شوهر فراریش قرار گیرد. ستاره پس از انجام عمل جراحی در ترکیه به هرات برگشته است. شاپور صابر از هرات گزارش دارد در این مورد.
ستاره تقریبا 30 ساله زمانی که لب و بینی آن از سوی شوهرش بریده شده بود، شمار از مقامات دولتی و سیاسیون افغان برایش پیام فرستاده و حمایت خود را از او اعلام کردند. اما وضعیت زندگی این زن جوان نشان می‌دهد که آن حمایت‌ها به گفته خودش تشریفاتی و محدود به چند روز بوده است. ستاره حالا در گوشه از شهر هرات همراه با 4 طفل خود زندگی اسفبار را می‌گذراند که از همه بیشتر نگران وضعیت امنیتی خود می باشد.
هر وقت باشه به سراغ اون خبر باشه که زنده اون میایه. اول مرگم می شنیده که به سراغ ورارام و دخترام که میایه. حتی تو من نباشم به می شهر ایراد به دگی کشوری برام سراغ از ورارام و مادر مینا میایه. او رم نداره نیم به زن کنه. من 7 ساله بودم، من 12 ساله بودم، این به شکم ولی 12 ساله یه من 23 ساله هم. من 7 ساله بودم و زیر دست ازی کلان شدم.
از حادثه ستاره بیش از 2 ماه میگذرد ولی تاکنون مقامات امنیتی موفق به گرفتاری عامل این قضیه نشدند. ستاره از دولت میخواهد که شوهرش را گرفت رفتار و به شد مجازات محکوم کند، خواسته ای که تا حال از سوی دولت عملی نشده است.
ما دولتی خواهش دارم کور بگیرم یا ریزه ریزه کنه، اعدام کنه، وقت زنده و نگاه ندارم. این دست عبرت بشه به مرداد اگه که اتفاقا نفته که وحشی.
پریسا و سمیه هنوز هم صحنه دلخراش خشونت آمیز بالای مادرشان را بیاد دارند، اما این موضوع تأثیر بسیار منفی را روی وضعیت روانیشان به جای گذاشته است. پریسا 10 ساله میگوید بیشتر اوقات آن صحنه را بیاد می آورد و سخت می ترسد. اما وضعیت بد اقتصادی سبب شده است که پریسا نتواند برای تداوی وضعیت روحی و روانی خود به دکتر مراجع کند.
شبا میترسم بیرون میروم، امرو ماما خو میروم، خوهر خو میروم، میترسم خیلی به یاد نمی آید شبا که کار کنم.
ستاره تا 2 هفته دیگر به ترکیه سفر خواهد کرد تا عملیات دوم جراحی لب و بینیش در آن کشور انجام شود. در چند سال اخیر شمار زیادی از زنان در ولایت هرات در غرب افغانستان به خاطر آنچه خشونت‌های خانوادگی مطرح می شود دست به خودسوزی زدند و یا هم خود را حلق‌آویز کردند. اما تا کنون انگیزه خشونت بالای ستاره روشن نشده است. گرچه مقامات محلی گفتند که شوهر ستاره معتاد به مواد مخدر است، ولی تا کنون نتوانستند اسناد را برای ادعای خود ارائه کنند. گفته می شود که شوهر ستاره در حال حاضر به صفوف مخالفان مسلح دولت در ولسوالی شندن قرار دارد، ولی تا حال چندین بار مادر ستاره را از طریق تلفن تهدید کرده است.
انتخابات 1393، گذار مسالمت آمیز قدرت.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر روی تأمین امنیت نامزدان رئیس جمهوری و کارمندان مبارزات انتخاباتی آنها تاکید کرده است. رئیس دارالانشا این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی تأمین امنیت نامزدان رئیس جمهوری و تیم‌های کاریشان را مهم عنوان کرد. تفصیل بیشتر در گزارش از فریبا واحدی.
پس از آن که چند تن از اعضای تیم مبارزات انتخاباتی کاندیدان رئیس جمهوری در برخی از ولایات کشته شدند، کمیسیون مستقل انتخابات در خصوص تامین امنیت کاندیدان و تیم‌های انتخاباتیشان تاکید بیشتر کرد. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشا این کمیسیون بروز شنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده و گفت در صورت که امنیت نامزدان به گونه درست گرفته نشود، آنها نمی توانند برنامه‌های کاری خود را به طور مناسب ارائه نمایند. وی از ارگان‌های امنیتی خواست تا در خصوص تامین امنیت کاندیدان رئیس جمهوری و تیم‌های کاریشان اقدام جدی کنند.
قابل نگرانی است. زمانی که کاندیدان به شکل درست کمپاین نکنند و برای مردم و حامیان خود پیغام و خط و مش خود را درست تشریح نکنند، برای آنها هم مشکل است. زیرا برای مردم افغانستان سال 2001 نیست. فکر مردم تغییر کرده. در انتخابات تغییرات زیاد به میان آمده. سطح آگاهی مردم بلند رفته. نگرانی ما این است که ارگان‌های امنیتی باید امنیت کاندیدان را به گونه جدی تأمین نمایند.
آقای امرخیل همچنان تایید کرد که در جریان چند روز گذشته در برخی از ولایات کشور اعضای تیم کمپاین های انتخاباتی برخی از کاندیدان کشته شدند. یک تن از اعضای تیم کمپاین دکتر عبدالله نامزد رئیس جمهوری بر رادیو آزادی گفت یکی از اعضای تیمشان به روز شنبه در ولایت سرپل و روز شنبه گذشته 2 تن از اعضای همان تیم در ولایت هرات کشته شدند. شام روز جمعه گزارش‌های نشر شد که یک عضو کمپاین اشرف غنی احمدزی نامزد رئیس جمهوری در هرات هم زخمی شده است، اما وزارت داخله با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این فرد از تیم انتخاباتی آقای احمدزی نبوده است. خواستیم در مورد کشته شدن اعضای کمپاین عبدالله نامزد رئیس جمهوری در هرات و سرپل نظر وزارت داخله را داشته باشیم، اما مسئولان در این وزارت حاضر به صحبت در مورد نشدند. پیش از این در گزارش ارگان‌های کشفی گفته شده بود که مخالفان مسلح حکومت در زمستان امسال به مراکزشان برنگشتند و به آنان دستور داده شده تا امنیت پروسه انتخابات افغانستان را برهم زنند. وزارت داخله همچنان این مسئله را تایید کرده و گفته است که ادارات کشفی و استخباراتی برای تامین امنیت انتخابات تدابیر تازه و جدی روی دست دارند تا پلان‌های مخالفان مسلح را خنثا سازند. مبارزات انتخاباتی کاندیدان رئیس جمهوری بعد تاریخ 13 دل و رسماً آغاز شد، اما گفته می شود اگر امنیت این کاندیدان به شکل لازم آن اتخاذ نشود، پس ممکن این مسئله روی مبارزات انتخاباتی اثر ناگوار بر جا بگذارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در حال روی تامین امنیت نامزدان رئیس جمهوری و کارمندان کمپاین های انتخاباتی تاکید کرده که مقامات محلی ولایت سرپل کشته شدن یک عضو کمپاین انتخاباتی عبدالله عبدالله یکی از نامزدان رئیس جمهوری افغانستان را تایید کردند. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر از سرپل گزارش می‌دهد.
مقامات محلی سرپل با تایید این مطلب گفتند که یک تن از اعضای استاد مبارزات انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که دو روز پیش در منطقه قرغیتو ناپدید شده بود، امروز جسدش توسط پلیس دریافت شده است. نورحبیب نور قمندان امنی ولایت سرپل گفت افراد مخالفین مسلح دولت در مسیر راه سرپل کوهستانات یک تن از مسئولین استاد انتخاباتی دکتر عبدالله را از موتر پایین کرده با خود برده بودند که امروز جسد وای به دست آمد.
اطلاعی که امروز برای ما رسید در تاریخ عبده و پایی شده بود و امروز جسد از بیر پیدا شده و در وسط گروه طالبا مبلغ 3,000,000 قرار اطلاعی ما به جیبش بودن.
سخنگویان استاد انتخاباتی دکتر عبدالله نیز این خبر را تایید کرده و قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند مسئولیت آن را به دوش گرفته است. در این حال اسدالله خرم رئیس شورای ولایتی سرپل در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت در جلسه‌ای که آنها با مقامات محلی سرپل داشتند بالای تعدیدات 30 مرکز رایدهی بحث و گفتگو نمودند. وی در مورد گفت
تعداد از مناطق ما زیادتر که در ولسوالی کوهستانات هست رسای انتخاباتی زیر تعدید هست. دیگه نیروهای امنیتی ما در جلسات هایی که داشتیم تلاش دارن که تا زمان انتخابات که این رقمی بالا را کم کنند.
رئیس شورای ولایتی سرپل تاکید کرد که اگر دولت نیروهای بیشتر به خاطر تامین امنیت مراکز رایدهی در سرپل نفرستد، مردم سرپل با مشکل امنیتی جدی در روز انتخابات مواجه خواهند شد. مسئولان میگویند مبارزات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که به صورت رسمی در هفته گذشته آغاز شد، از آن تا به حال 3 تن از استاد انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله در شهر هرات و سرپل کشته شدند. قرار است مبارزات انتخاباتی برای 2 ماه تا 48 ساعت پیش از برگزار انتخابات در روز 16 حمل ادامه یابد. تأمین امنیت روند مبارزات و برگزاری انتخابات پیشرو در افغانستان جدیترین چالش در برابر دولت افغانستان به شمار می رود و طالبان تهدید کردند که برگزاری انتخابات را مختل خواهند کرد.
انتخابات یک اصل نظام دموکراسی است. شرکت در آن وجیبه ملی است.
به سلسله گزارش ها در مورد انتخابات میشنوید که شاروالی کابل دور کردن تصاویر برخی نامزدان رئیس جمهوری را از مناطق ممنوعه در شهر کابل آغاز کرده است. تعداد از کارمندان شاروالی کابل امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند شهر را از وجود تصاویری که در محلات ممنوعه اعلام شده از سوی اداره نصب شدند پاک میکنند. جاوید حسنزاده در این مورد گزارش میدهد.
نصب تصاویر برخی از نامزدان رئیس جمهوری در عقب دیوارهای منازل رهایشی و سایر محلات ممنوع شده انتقاد کارمندان شاروالی کابل و مردم عام را برانگیخته است. برخی از کارمندان شاروالی کابل که در منطقه وزیرک برخان این شهر مسئولیت دور کردن تصاویر نامزدان از محلات ممنوع را به عهده دارند، از این وضعیت انتقاد کردند. کریم یکی از کارمندان ریاست کلتوری شاروالی کابل برای شنبه در صحبت با رادیو آزادی از نامزدان خواست که با نصب تصاویرشان در مناطق مختلف باعث ایجاد بی‌نظمی در شهر نشوند.
2400 کار مدیریان داره روزانه ما میکنیم، شب دوباره نصبش میکنن. تقاضای ما از کاندیدهای محترم هم است که یک ذره از همی عکسای پراگنده و چیزایی که بنا جلوگیری کنن، چون باعث بی‌نظمی شهر میشه.
آقای کریم همچنان گفت نامزدان باید تصاویرشان را روی بیلبوردهای بزرگ در محلات تعیین شده و یا با شکل چوکات در دو طرف جاده نصب کنند. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز از نامزدان ریاست جمهوری خواسته بود تا تصاویرشان را در هماهنگی با شاروالی کابل در محلات تعیین شده نصب کنند. با اساس معلومات این کمیسیون شاروالی کابل از قبل در هرات به امین هدف با آنان شریک ساخته است. در حال حاضر تصاویر برخی از نامزدان در شهر کابل به چشم می‌خورند که روی دیوارهای منازل مسکونی، سفارتخانه‌ها، دوکاکین، شفاخانه‌های دولتی و سایر محلات نصب شده، اما شماری از آنان دوباره از سوی کارمندان شاروالی دور شده‌اند. کمپاین‌های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 13 دلو آغاز و تا 13 عمل ادامه می‌یابد. در این حال برخی باشندگان کابل نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرده و از نامزدان می‌خواهند تا تصاویرشان را مطابق با هدایت شاروالی کابل در محلات تعیین شده نصب کنند. دو تن از باشندگان کابل.
من خودم دانشگاه هستم و من اکثر که در پیش دوکان خود دیدم، من فکر کردم که دوکان از کسی دیگه است و یا هم یک دفتر است که کاندیدا اونجا عکس خبر میکنن. وقتی که عکس خبر میکنن پس دیگه بند کنن که شورای بهشان تعیین کرده باشه.
اما همطور است باید در لوحه چهار دروازه در لوحه هم عکس باشه. مشکل هم هست همون شهر خراب میکنه، دیوال خراب میکنه، هیچ فایده نداره.
در انتخابات سالهای قبل نیز شمار زیاد از نامزدان تصاویر و شعارهای تبلیغاتیشان را با روی دیوارها و محلات من اعلام شده نصب کرده بودند که این مسئله انتقادات زیادی را در پی داشت. مردم میگن اگر این بار جلوی این مشکل هرچی زودتر گرفته نشود، ممکن با آغاز کمپاین های نامزدان شوراهای ولایتی بیشتر نامزدان تصاویرشان را در محلات مختلف نصب کرده و سبب افزایش بی‌نظمی در شهر کردند. انتظار می رود کمپاین انتخاباتی نامزدان شوراهای ولایتی و تاریخ 13 هوت سال روان رسما آغاز گردد.
از همراهیتان تا این لحظات تشکر. در نیمه دوم ساعت مصاحبه با قطب‌الدین هلال، یکی از نامزدان ریاست جمهوری، و برنامه هوای تازه را میشنوید. اما پیش از آن جمشید حبیبزاده در استودیوس و فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
سازمان ملل متحد به خاطر افزایش 14% تلفات افراد ملکی در سال 2013 میلادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که منصوبین این ریاست از وقوع یک حمله انتحاری در ولایت کنر جلوگیری کردند. و مقامات ایرانی ابراز آمادگی کردند که در جریان گفتگوهای روز شنبه نمایندگان اداره بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای تهران و تمام سوالات آنها پاسخ می‌دهند.
انتخابات ریاست جمهوری و ختمش نامزدان.
سلام دوستان عزیز، در ادامه گفتگوهای اختصاصی ما با نامزدان ریاست جمهوری، این بار قطب‌الدین هلال را با خود داریم. قطب‌الدین هلال در سال 1331 هجری شمسی در ولایت خوست به دنیا آمده است. آقای هلال در سال 1349 هجری شمسی از مکتب حربی در کابل فارغ و تحصیلات عالیش را در رشته انجینری ساختمان به پایان رسانده است و همچنان در بخش‌های علوم تفسیر، فقه و حدیث آموزش دیده است. آقای هلال تا سال 1357 هجری شمسی در بخش طراحی و دیزاین وزارت دفاع کار کرده است. وی در همین سال به دلیل فعالیت‌های سیاسیش از سوی رژیم کمونیستی وقت زندانی شد. هلال پس از رهایی از زندان به پاکستان مهاجر گردید و در آنجا به حیث مسئول کمیته سیاسی حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار و مسئول ولایتی این حزب در پکتیا مقرر شد. آقای هلال پس از سقوط رژیم دکتر نجیب عضویت شورای قیادی را نیز داشت. قطب‌الدین هلال ابتدا در سال 1372 و سپس در سال 1375 به حیث معاون اول صدارت هم اجرای وظیفه کرده است. با تشکر از اینکه به ما وقت دادن هلال صاحب، در اول میشه بگوین که چی انگیزه سبب شد تا شما از مخالفت مصالحانه دست کشیدین به پروسه صلح پیوسته و وارد رقابت‌های انتخاباتی شدین؟
ما از صفوف حزب اسلامی بیرون نیستم و عضویت حزب اسلامی را دارم و نه تنها امروز بلکه از 43 سال
از موقف فعلی حزب اسلامی که مخالفت مصالحانه میکنه از او جدا هستین.
از مدت 43 سال من در حزب اسلامی هستم. بله. ولی بعد از اینکه این تغییر آمد و رئیس جمهور کرزای تشریف آورد به کابل، ما زمان روز اول به کابل رفت آمد شروع کردیم و پروگرام صلح را در پیش گرفتیم و پروگرام ها و طرح های مختلف را ما آوردیم از طرف انجینر سب حکمتیار، از طرف شورای اجرای حزب. بارها 20 بار 25 بار ما به کابل آمدیم و بعد از اینکه یعنی او مسائل تحقق پذیر نشده، ما از مدت 1.5 سال 2 سال به این طرف از عضویت اجرایه حزب اسلامی را از دست دادم.
اما هنوز هم مخالفت های مسلحانه ادامه داره. حزب اسلامی برابری گلبدین حکمتیار مخالف مسلح حکومت افغانستان است. چی است اگر شما پیروز میشین در انتخابات ریاست جمهوری، طرح شما به خاطر پایانی درگیری ها چی است؟
ما به خاطر پایان طرح درگیری ها میخوایم که فورا و عدم ترجیحات اولی ما این خواهد بود که ما مذاکرات صادقانه و مخلصانه را شروع میکنم و چون این
مخلصانه نیست،
قطعا مخلصانه نیست، شک موجود است که مخلصانه نیست. شما دیدین در قطر چی صورت گرفت. در قطر یک سال پیش قرار بود مذاکرات صورت بگیره، با یک بلند شدن یک تکه سفید و بعد از اون دیکه سفید هم پایین شد و مذاکرات قطع شد. چرا قطع شد؟ ما میگم شک موجود است.
مسئول از کی از این مشکلات؟
مسئول از او اطرافی است که این مسئله در دستشان است. تا امریکای خوب خبر داشتند که دفتر باز کردن، خوب در جریان بودن، دفتر باز کردن، حکومت کابل توافق داشت، طالبا رفتن با فامیلهایشان اونجا رفتن، دفتر باز کردن و قرار بود صحبت ها شروع شده و با خاطر یک بهانه کوچک و صحبت ها متوقف شد. ما چنین نمی کنم. برای ما صلح ترجیح داره، ولو که ما من حیث یک رئیس جمهور منتخب برای 5 سال منتخب شوم، اگر قرار باشه که با تنازل ما، با استعفای ما صلح دی کشور بیاید، حتی ما با تنازل حاضر می باشم.
بله. خب یکی از خواستای اساسی مخالفان مسلح با شمول حزب اسلامی خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان است. زمانی که شما پیروز میشین در انتخابات و مذاکرات سال آغاز میکنین، چنین شرایط مخالفان میپذیرین؟
ما میگیم که ما قبلا هم حزب اسلامی را گفته که خارجی ها باید طبق یک تقسیم اوقات عملی و معقول از افغانستان بره، یعنی حضور نظامیشان به پایان برسه، به خاطر از اینکه ما ضرورت داریم که ما یک اردوی ملی قوی داشته باشیم و جامعه بین المللی اینمی امریکایی ها باید کمک کنند که اردوی ما را مجهز بسازند، مثل که نکردن تا حالی، حتی خراب شد اردوی ما.
بله.
اردوی ما با پای استاده شد و من فکر میکنم ما با کمک جامعه بین المللی نیاز داریم، خیلی نیاز داریم. ما باید تنگاتنگ با اونا کار کنیم و نه با حضور نظامیشان.
بله. روابط فعلی تان با گلبدین حکمتیار چگونه تعریف میکنین؟
ما انجینر صاحب حکمتیار هم این حیث امیر حزب اسلامی میشناسم و یگانه حزب اسلامی که در افغانستان موجود است او حزب اسلامی است که امیرش انجینر صاحب حکمتیار است.
بله. و از موقفشان هم شما حمایت میکنین؟ از فعلا مخالفت مصالحانه که دارن؟
او تنها موقف مخالفت مصالحانه نداره تنها، بلکه ما گفتم که ما بارها در رأس هیئت به کابل آمدیم و بخاطر مذاکرات با امریکایی ها،
بخاطر مذاکرات با عمل مخالفت ها کنار گذاشته شوه، بین صحبت شوند، بحث شوه، این مفید نخواهد بود برای
چی اشکالی داره که مذاکرات باشه؟ در هر مرحله ای که باشه مذاکرات باشه. مذاکرات سببی از
من منظور من است که یعنی پیش از اینکه مثال مذاکرات آغاز شوه، مخالفت های مصالحانه حملات متوقف ساخته شوه، بنز مذاکرات شوه.
شروع مذاکرات شنیدن حرف مخالفین، نشستن با مخالفین، او عوامل را از بین میبره که سبب جنگ شده. بله. او عوامل را طبعا از بین میبره.
در چنین حملات آقای هلال، در چنین حملات که افراد ملکی فعلا در افغانستان جانهای خود از دست میدن، شما مخالف هستین یا روا میدانین؟
یه ما بارها گفتیم و میگویم که حملات و این حملاتی و این بمبگذاری هایی که در مساجد و مدارس و در بازارها، در مارکت ها و این سبب کشتن برادران ما میشه، خواهران ما میشه، اطفال ما میشه، این نارواست، به این صورت این قانونی نیست و شرعی نیست و این قابل مذمت است.
رئیس جمهور کرزی هم چندین بار گفته که تامین صلح یا برقراری صلح در افغانستان اول به دست آمریکا، بعداً به دست پاکستان است. نظر شما در این مورد چی است؟
ما میگم چرا نگوییم که این صلح به دست خود ماست؟ باید مذاکرات بین افغانی شروع شود، باید ما افغان ها بین خود مذاکرات بکنیم.
اما عوامل جنگ میگن در عوامل خارجی است، خصوصا مثل پاکستان که در اونجا مخالفان مصالحه در اونجا.
این عوامل هم خود ما تهیه میکنیم، این عوامل خود ما برش را میتیم، خود افغان ها. اگر افغان ها بشینن و بفهمن و ایرا با مصلحت ببینن و باید ببینن از خلوص مذاکره بکنن، ما فکر میکنم که تمام مداخلات خارجی سد باب میشه.
بحث ها و جنجال ها هنوز هم روی امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا ادامه داره و بعد از برگزاری لوی جرگه مشورتی، رئیس جمهور کرزی چند شرایط تازه را مطرح کرد در این زمینه. چی از نظر شما؟
ما میگم که یک توافقنامه استراتژیک قبلا با آمریکا امضا شده.
بله.
و توافقنامه امنیتی جزء آن است و در این مورد هم مذاکرات بین آمریکا و بین حکومت جریان داره و جرگه مشورتی هم در این مورد خواسته شده بود. حالا این مسئله مربوط است به پارلمان و مسئله مربوط است به رئیس جمهور. اونا میفهمه که عمق مسئله در چی است. ما خودم فعلا نمیدانم که عمق مسئله در کجاست. اونا باید تصمیم بگیرن.
با توجه به فرصت اندک که مانده به انتخابات و جنجال ها هم ادامه داره، اگر هی حکومت فیلین این توافقنامه را امضا نکنه و شما پیروز شوین در انتخابات، آیا این امضا خواهد کردید؟
ما کاغذ را که مطمئن نباشم با چشم های بسته، ما کاغذ را که مطالعه نکنم و نفهمم، عمق زیر نفهمم و مشوره نکنم با ملت خود،
مشورهش صورت گرفته بچه‌های جرگه مشورتی برگزار
بچه شما های بسته امضا نمیکنم، باید با متخصصین افغانی، باید با مرجع قانونی لوی جرگه که تا حال خواسته نشده
لوی جرگه مشورتی شما قانونی نمیدانین و با متخصصین از طرف افغانستان
لوی جرگه مشورتی جرگه فیصله کن نیست، ولی این جرگه هم 13 ماده را در بین 31 ماده نشاندهی کرده که او 13 ماده تا حال عملی نشده. اولا ببینیم او 13 ماده را یعنی قابل عمل میدانن یا نمیدانن.
اگر امی مسائل پذیرفتم شو و امی شرایط شما میگین و متخصصان بالاش صحبت کنن، باز شما امضا میکنین اگر رئیس جمهور شوین در آینده؟
من میگم که من رئیس جمهور شما، من شرایط خود دارم و با عمل کرد خود دارم.
شرایط شما چی است؟ مردم میخواین بدانند شما من حیث یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری چی شرایط دارم؟
من مصالح ملی و اسلامی کشور خود در نظر میگیرم که مصالح ملی ما چیست و مصالح اسلامی ما چیست، ضرورت ما در چی است و ما از این معاهدات چی فایده میگیرم و ما از این معاهده یعنی چی نقص به کشور خود میارم. بعد از این ما در این مورد تصمیم میگیرم.
این دو شرط که مطرح شده که آغاز عملی گفتگوهای صلح و توقف عملیات ها و تلاشی خانه های افغان ها اعضای نیروهای خارجی، این دو شرط شما
ما میگم که غیر زیدو شرط ما باید شرطی داشته باشیم که هر چی زودتر باید اردوی ملی و پلیس ما با پای خود استاده شود و ما باید صاحب یک اردوی بسیار قوی باشیم که بودیم متاسفانه نیستیم و اینمی
فعلا چگونه ساخته شود. ما فعلا افغانستان نداره امکانات مالی ازیرا با می کمک های خارجی اینا تجهیز تمویل میشن. فعلا
این کمک های خارجی باید صورت بگیره، این دنیا با ما باید دوستی کنه. ما میگم به عوض ازی که اونا اینجا خون بریزن و حضور نظامی شان باشن، چرا افغان ها خودشان یک اردوی قوی نداشته باشن؟
بله، مسئله دیگه در طی بیش از یک دهه نظام فعلی را با انتقادهای گسترده در سطح ملی و بین المللی رو برو ساخته، موجودیت فساد اداری در کشور است. به خاطر از بین بردن این پدیده شما چی برنامه‌هایی دارین در صورت پیروز شدن؟
ما میگم که فساد با اوج خود رسیده، ما در دنیا از جمله کشورهایی هستیم که در رده اول قرار داریم و این یکی از مشکلات عمده ماست که حتی سبب جنگ هم این فساد سبب جنگ هم شده. اگر فساد نباشه جنگ هم فروکش میشه. پس باید به خاطر اینکه از فساد از بین بره، باید در مورد فساد بازپرسی صورت بگیره. کی فساد کرده؟ کی ملکیت ها را غصب کرده؟ کی اموال غیر غصب کرده؟
هم تلاش های مبارزه وجود دارد، چندین اداره در این مورد کار میکنند.
مخلصانه نیست، کی گرفتار شده و کی و کدام محکمه اضطراری تشکیل شده که کسی مجازات شده باشه؟ شما میبینید که در 5 سال طالبا یک اینچ زمین غصب نشده، در 5 سال طالبا یک اینچ زمین غصب نشده و در 12 سال این نظام 1.7 میلیون جریب زمین غصب شده. آیا این قابل بازپرس نیست؟ یک بازپرس صورت شوه، صورت گیره، مکافات باشه، مجازات باشه، سیستم اداری اصولی باشه، کامپیوترایز باشه، داد و گرفت از طریق بانک ها باشه. به این طریق ما میتونیم که صد دیواب فساد شوه.
مسئله دیگه ای است که شما در صورتی که موفق میشین در انتخابات ریاست جمهوری، برنامه هایتان به خاطر رشد اقتصاد افغانستان چی است؟
برای اقتصاد ما برنامه های داخلی هم داریم و برنامه های کمک های خارجی هم داریم.
بله.
فرضاً برنامه های داخلی، اول مخابرات ما یک آمد و یک عایدی است که به مفت از دست ما رفته. ای به 5 کمپانی تقسیم شده و ملت از فایده ازی بیرون مانده.
بله. اما سامانه اونا تکس میتن به حکومت افغانستان؟
بسیار کم. شما میبینین در کدام کشور این مخابرات به دست سکتور خصوصی است؟ برین به ایران، برین به کشورهای دیگه، برین به امارات عربی که تمام عوایدش از مخابرات است. شما ببینین که اگر ما حساب کنیم، ما 20 میلیون تلفن داریم، موبایل داریم، اگر روزانه 10 افغانی یعنی عاید داشته باشه، ما با شما میگیم که در یک سال 1.26 میلیارد دلار ما عاید می داشته باشیم. همچنین شما ببینید که در مخابره وارداتی، مخابره وارداتی که این کم کال میگنه، با این کم کال یک گیتوی ساخته میشه. شما فکر کنین یک گیتوی را حکومت نساخته، حتی ما به شما نام گرفته میتونم که آلی ادا یک دقیقه، ما به شما نام گرفته میتونم که نام نمیگیرم، بعضی مردم در خانه های خود سیم باکس های خصوصی ساخته که از این گیتوی روزانه $50,000 استفاده میکنه.
شاید نماده چندین بار اینا ضبط و کشف و ضبط شدن.
نشده، قطعا نشده. خود وزارت
چیزی را که شما اشاره کردین، در قانون اساسی افغانستان سیستم اقتصادی این کشور بازار آزاد گفته شده و باید سکتور خصوصی تقویت شود. پس شما میخواین قانون اساسی باید تغییر بکنه؟
سکتور خصوصی به این معنا نداره که اموال دولتی همه در جیب 5 نفر بفته. شما ببینین که امارات چرا ترقی کرده، دنیا چرا ترقی کرده، نسب آنتنها، نسب آنتن کدام مسئله مشکل است؟ ایرا چرا شرکت های خصوصی نصب کرده؟ این باید حکومت نصب میکرد. فایبر نوری رو ببینین، از فایبر نوری ما چی استفاده کردیم، ما چی عایده به دست آوردیم. بله، یعنی اگر ما خلاصه بگوییم که اگر ما مخابرات کنترل کنیم، از مخابرات ما سالانه $1,900,000,000 به دست آورده میتونیم، عاید خاص که از دست ما میره و در جیبهای خصوصی میره. دهی ما مقصر میدانم وزارت مخابرات و دهی ما مقصر میدانم دولت که این عایدی که مفت به دست آمده از بین میره. دوم، مسئله اقتصادی فراهمی خدمات است. خدمات بین آسیای مرکزی و خدمات بین آسیای جنوبی و خلیج، از طریق پایپلاین ها، از طریق ریلوی، از طریق سرخ، این خدمات ما باید تهیه بکنیم.
در قسمت معادن چی گفتنید؟
ما میگم که احیای فابریکه های سابقه، فرض ما 3 فابریکه داشتیم، فابریکه بگرامی، فابریکه گلبهار، فابریکه پلخمری نساجی، که آلی
چرا تا حالا به نظر شما توجه نشده؟
این خیانت شده. باید
بگم که امکانات موجود نبود.
باید به این میلیارد ها دلار چی شد؟ میلیارد ها جا سمنت غوری، چاهای نفت، ما 41 اینچ پایپلاین، از 41 اینچ پایپلاین ما گاز صادر میکردیم به حساب متر مکعب به روسیه، که آلی نیست. معادن ببینین، ما یورانیم داریم که در هلمند روی زمین افتیده، روی زمین به تراکتور میکشن. ما لیتونیم داریم در غزنی، ما مس عینک داریم، ما کروماید داریم در لوگر، ما نفت و گاز داریم. ما ببینین طلا، ببینین در قسمت دریای آمود خانم، مردم میره از او طلا میکشه. ما طلا داریم، چیزی هست که ما نداریم، ولی ما اداره خوب نداریم، ما با فساد آغشته هستیم. و به خاطر از اینکه
خب تشکر، چون فرصت مصاحبه اندک است، فقط میخواستم در اخیر نظر شما را در مورد تامین حقوق بشر از جمله حقوق خزانه بدانم. در صورتی که شما رئیس جمهور آینده افغانستان میشین، چی گونه برنامه‌های در این زمینه خواهد داشتین؟
ما کوشش میکنم که به زنها، به خواهرها، به مادرها حقوقش داده شود. اولا حقوقی را که اسلام داده برش داده شود.
فعلا داده نشده. چی مشکلات
بود؟ زن فروخته میشه، مهر حق شرعیش است، برش داده نمیشه. زن از حق میراث پدر و شوهر محروم است. زن، این زنهای شهری را شما نبینین، زن از تعلیم و تربیه محروم است. زن
اما زمینه باشن مساعد است، فعلا تعلیم تربیه دارند
ندارن با او قسمی که در تمام افغانستان داشته باشه، باید بچه زمینه باشه.
یعنی میگن متوازن نیست در تمام ولایات،
و متوازن نیست، و هم باید زن شرکت داشته باشه در سیاست، شرکت داشته باشه در ادارات، در شبکات شرعی و اسلامی.
فعلا نیست شرعی و اسلامی؟
فعلا بعضی مشکلات هست. شما ببینید تلویزیون ها را، در تلویزیون ها شما چی میبینید؟ ای حق زنها ادا شده، ای تلویزیون استاره را که چیزی را که نشر میکنه، ای حق زنها ادا شده و یا حق زنها پایمال شده. ما میگم کاملا پایمال شده. باید حق با حیای در چوکات اسلامی زنها داده شده که داده نشده.
خب فعلا همی روال یا همی سیستمی که فعلا زنها فعالیت دارن، در مکاتب میرن، در پوانتون ها و در سایر ادارات فعالیت دارن، ای نظر شما فعلا درست نیست؟
ما میگم که این دخترها و بچه هایی که تقریبا 10 میلیون به مکاتب میره، این کار خوب است، ولی وقتی که دخترها جوان میشن، باید با بچه ها یک جای کو ایجوکیشن نداشته باشن، باید برشان یک جاهای علایده باشه، جداگانه باشه.
و سوال اخیر در مورد عملی کردن عدالت انتقالی است، در این مورد شما چی نظر دارین؟
ما میگم در مورد عدالت انتقالی باید که او مظالمی که صورت گرفته محاکم عاجل، محاکم خصوصی دایر شود، نشاندهی شود کی خلاف ورزی کرده و
کسایی که نه در جرایم جنگی و در قتل مردم دزر اینا باید محاکمه مجازات شوند،
باید محاکم فیصله بکنه و فیصله محاکم باید عملی شود. محاکم اضطراری باید این کار محکمه است که نشاندهی بکنه کی جنایتکار است، کی جنایت کرده، کی ارتکاب این کار کرده و از او باید بازپرس شود.
کسانی که فعلا هم در قتل افراد ملکی دست دارن و سایر جرایم دست میزنن هم باید محاکمه شوند و مجازات شوند،
یعنی کسایی که حقوق انسان پایمال میکنه و حقوق انسان بیگناه را پایمال میکنه، چی زن و مرد، قابل بازپرس هست و قابل سرزنش هست.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحتمند باشین. آیا می فهمین تعداد معتادین مواد مخدر افزایش یافته؟ و آیا خبر دارین که فعلا جوانان به جای چرس و هیروئین از مواد مخدر به نام کریستال استفاده میکنن که تداوی او مشکل و کشندام میباشه؟ پس گزارش ای هفته را روی همین موضوع تهیه کردیم که به نشر خواهد رسید.
نام پرویز است. در کشور ما جنگ بود، رفتیم بوی علاقمان ها پیدا کنیم و ندوست آمان این پودری شدیم. از اسم مشکلات دو چهار مشکل حال احساس بد میکنم. چی احساس میکنم؟
نام جواد است. ما روین میکشیم. حالا فعلا بیمار هستیم. یک بیمار چیزی که نیاز دارم مثلا دوا و دارو. فعلا بخاطر نزنیم میکشیم نموریم. دینیم زمستان اگر نزنیم مثلا رقم درد میم. مجبور است باید به هر نحو کشیده ما پیدا کنیم.
من شهر کنه خانه ما بود، ما جایل بودیم، خورد بودیم، نمیفهمیدیم سگرت از سگرت، در چرس از چرس، بالاخره در پودر شروع کردیم. در عمل بعد افتیدیم.
جوانان عزیز، حرفای شمار جوانان معتاد به مواد مخدر بود که شنیدین. با گفته شماری از باشندگان کابل، ازدحام بیش از حد معتادان در شهر کابل باعث آلودگی هوا و بیماری‌های گوناگون شده. از یک دهه گذشته به این طرف شمار معتادین هم در کشور روز به روز افزایش یافته. مسئولان صحت عامه افغانستان هم میگن اعتیاد یک معضل اجتماعی، سیاسی و امنیتی در افغانستان است که تازه‌ترین اخبار سروی انجام شده توسط ایالات متحده آمریکا بخش آینل نشان می‌دهد تعداد استفاده کننده های مواد مخدر در مناطق شهری افغانستان از 1.3 تا 1.6 میلیون نفر میرسه که این یک رقم زیاد است. در این مورد دکتر احمد فواد عثمانی، عامل دپارتمنت کاهش تقاضای مواد مخدر در صحت عامه، بیشتر معلومات میده.
اولین سروی که در سال 2005 توسط دفتر محترم یونیدیسی و حمایت تکنیکی وزارت صحت عامه و رهبری وزارت مبارزه با مواد مخدر، تعداد معتادین مواد مخدر با 920 هزار نفر رقم زده بودند. چند سال بعد به تعقیبش در سال 2009 دومین سروی توسط دفتر یونیدیسی صورت گرفت که افزایش در تعداد معتادین نشان داد که تعداد مجموعی استفاده کنندگان مواد مخدر به 940 هزار نفر رسید و این زیادتر در مناطق مرکزی افغانستان، در پایتخت ما، مناطق شمال افغانستان، مرز با کشورهای آسیای میانه و همچنان مثل فران، امروز، غور و ولایت سمت مشرقی، ننگرهار، این جایا و زیادترین تعداد معتادین مواد مخدر داشت. سروی که توسط ایالات متحده آمریکا بخش آینل که یک اداره مشخص در راستای تداوی معتادین مواد مخدر کار میکنن، مربوط وزارت خارجه آمریکا نشان میده که تعداد معتادین مواد مخدر در مناطق شهری افغانستان از 1.3 تا 1.6 میلیون نفر میرسه که یک افزایش سرسام‌آور در تعداد معتادین مواد مخدر در 2-3 سال گذشته تا حال نشان میده که یک رقم بسیار درشت و تکاندنده و یک تکان بسیار زیاد خراب است.
دکتر احمد
دکتر عثمانی افزود با آنکه نسبت به گذشته مواد مخدر افزایش یافته، در نوع استفاده مواد مخدر هم تغییرات آمده که فعلا به جای چرس و هیروئین از مواد به نام امت امپتافین یا کریستال تعدادی از جوانان استفاده میکنند که فوق العاده خطرناک است و تداوی او هم مشکل آفرین است.
تعداد زیادی از جوانان ما در شهرها از شیشه یا امت امفتامین استفاده میکنند، یک ماده فوق العاده خطرناک، کشنده، تداویش فوق العاده مشکل آفرین و یک عمق فاجعه اعتیاد در افغانستان نشان میده. مریض بسیار زیاد پرخاشگر میسازه، سرعت برگشت دوباره مریض به اعتیاد که ما نامش ریلپس موندیم، زمانی که مریض شیشه یا امت امفتامین استفاده میکنه تداویش برای یک تیم سی برای تداویش بسیار زیاد مشکل میشن و دلخراش ترین حادثه را ما در کشور خود در طول چند وقت گذشته از استفاده مریضای شیشه داشتیم که یک شمه خایم بر مثال بتم خانم ستاره، خانم یکی از معتادین ما بود دایرات، ما معتاد تداوی کرده بودیم، این مریض ما از شیشه یا امت امفتامین استفاده میکرد، در اثر پرخاشگری با خانمش و ای که حاضر نشده که زیورات شبته به خاطر فروش و خریدن مواد مخدر دست بر یک خشونت بسیار زیاد فجیع و جنایتکارانه زده بود که بینی و قسمت بالایی وجه یا مریض این خانم ستاره را مکمل با چاقو بریده بود. یکی از مثالای واقعات خشونت علیه از این موضوع بود.
خبر تازه دیگه از مراکز صحی وزارت صحت عامه نشان میده که در گذشته مردان فامیل که معتاد به مواد مخدر میشدن از خانه جدا شده و زیر پلها یا در یک جای بی سرپناه به شکل کتلوی یا گروهی پناه میبردن و مواد مخدر استفاده میکردن، اما فعلا مردان معتاد کوشش میکنن به شکل جبر و فشار خانمهایشان نیز معتاد به مواد مخدر بسازن که این واقعه زیادتر در ولایت هرات صورت گرفته. دکتر عثمانی عامر دپارتمنت کاهش مواد مخدر صحت عامه میگه در عملیات های شبانی ای وزارت که راه اندازی کردن، یک سروی نشان می ده که نسبت به چند سال گذشته استفاده کننده مواد مخدر در زیر پلها در یک شبانه روز 1000 تن است که نه تنها جوانان بیکار بلکه جوانان تحصیل کرده هم با سر و وضع مناسب معتاد به این مواد کشنده شدن. از دکتر عثمانی پرسیدیم جوانانی که معتاد به مواد مخدر هستند به کدام امراض مبتلا میشن و چقدر امکان سرایت نامرئی یا انتقال امراض از اونها به دیگران میره. در پاسخ چون این گفت،
از زردی ها شروع میشه، از امراض انتانی شروع میشه و بالاخره منتج میشه به ایدز که تاون قرن است و زیادترین مریض های ما که مبتلا به ایدز میشن از باعث استفاده سوزن مشترک پیچکاریست و یا از تماس های جنسی یا از دیگر مجاری و طرقی که مرض ایدز انتقال میشن و امراض انتقال میکنن. به شکل تخمینی براتون گفتم میتونم 100 مریض که ما از زیر پل جمع میکنیم بالاتر از 70 مریض از این امراض ساری میداشته باشه، امراض زمینی میداشته باشه، امراض انتانی میداشته باشه و سیستمی که شامل سیستم قلبی، شامل سیستم تنفسی و دیگه سیستم و اعضای عضویت هست مطلع هستند.
محمد ابراهیم از هر معین مالی و پلانگذاری وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگه موجودیت کشت به حد کوکنار، عدم توجه ادارات تنفیذی، نبود کار، مهاجرت ها و هزاران مشکل دیگر جوانان معتاد به مواد مخدر ساخته.
موجودیت کشت به حد و به حصر که شما هم شاهدش بودین که در سال 2013 روند کشت در افغانستان 209000 هکتار زمین و تولید 5600 متریک تن تریاک در افغانستان بود. نبود ظرفیت بسیار قوی در پلیس مبارزه علیه مواد مخدر و وسط کشت و تولید و عدم توجه ادارات تنفیذی و موجودیت ابعاد وسیع مشکل دیگه که امروز در افغانستان موجود است، مثلا برای جوانان نبودن کار، فقر، نبود شغل، مهاجرت ها، خشونت، تکلیف های روانی، موجودیت جنگ و هزارها پرابلم مصائب دیگه امروز دست با هم داده و زمینه اعتیاد برای مردم افغانستان فراهم ساخته.
با گفته مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان تعداد مراکز تداوی معتادین در افغانستان به 105 میرسد که 21 مرکز او مربوط صحت عامه افغانستان است و متبقی مربوط دفتر کولمبو پلان و دفتر آینل ایالات متحده آمریکا میشود. ما هم خواستیم راهی شفاخانه 300 بستر جنگلک شویم و از اینکه معتادین با کدام شرایط تداوی میشن بپرسیم. مسئولان این شفاخانه گفتن از تاسیس شفاخانه 300 بستر جنگلک تا حال ده حدود بیشتر از 260 مریض به شفاخانه انتقال و تحت تداوی قرار گرفتن که میاد تداوی معتادین به جز از دوره بستری در مجموع به مدت 45 روز تحت تداوی قرار میگیرن. دکتر احمد ظاهر سلطانی رئیس شفاخانه 300 بستر جنگلک گفت فعلا ده حدود 150 مصرف کننده مواد مخدر داخل شفاخانه بستری می باشه. از دکتر سلطانی در این مورد پرسیدیم که جوانان معتاد چگونه به این شفاخانه راه می یابند و تحت معالجه قرار می گیرند. در پاسخ چنین گفت:
با طریقهای مختلف میپاشه. یکیش برنامه متبشن یا انگیزه دیست که در داخل خودش خانه رو اندازی شده. ما یک شعبه داریم که مریضا توسط فامیلای خود یا توسط اشخاص و افراد که وابسته و از جمله اقار فامیلاش نباشه باشه خانه آورده میشه. و یک قسم دیگهش که ما توسط یک کمیسیون است که در او وزارت های محترم و وزارت ستامه و وزارت محترم مبارزه علیه مواد مخدر و وزارت محترم کار امور اجتماعی و همچنین معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور محترم داخله تشکیل هست از کمیسیون که اینا در تایمای مختلف و بر اساس تقسیم اوقات حضور به هم میرسن و توسط ازی کمیسیون مریضا جمع‌آوری میشه باشد خانه اتخاب.
افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان است و به اساس آمار رسمی سازمان ملل این کشور به تنهایی بیش از 900% مواد مخدر جهان تولید میکند. خرید و فروش مواد مخدر و دسترسی به او راه استفاده از مواد مخدر به جوانان آسان ساخته. اما مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر میگن کافی نبودن پلیس و تعقیب و پیگرد اونا مشکل ساز است. اما یگانه کاری که دولت میتونه از او جلوگیری کنه بازداشت قاچاقبران بزرگ این مواد است. محمد ابراهیم اصهر معین مالی و پلانگذاری وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از جامعه جهانی خواست تا در این راستا با اونا کمک کنند.
معمولا کسایی که فروشنده مواد مخدر هستن اینا خودشون هم معتاد به مواد مخدر هستن، اما مشکل برای پلیس و مشکل برای قوات تنفیذ قانون ای است که این خرده فروشا مشکل است که ما را بتونیم تعقیب کنیم، اما مشکل اساسی است که امو بیس و مو جایی که اساسی ترین فروشنده بزرگ از قرار داده او باید شناسایی شود و گرفتار شود تا این فروشنده کوچک دستشون کوتاه شود. این مشکل خوب افغانی نیست، یک مشکل بین المللی است. با کمال تاسف نیاز مبرم اساسی به است که کشورهای جهان منطقه و کشورهای همسایه افغانستان با دولت افغانستان اگر همکاری نکنند این مشکل به آسانی گم نمیشه.
خواستیم بفهمیم برای آگاهی عامه و جلوگیری از استفاده مواد مخدر وزارت مبارزه با مواد مخدر در آینده چه پلانهایی دارن؟ در پاسخ محمد ابراهیم اصهر معین مالی و پلانگذاری وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت:
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر پلان داره که 7 کمپلکس تداوی معتادین در 7 زون کشور اعمار کنه. این نه تنها در بخش تداوی کار میکنه بلکه در قسمت ارتقای ظرفیت اون معتادینی که صحت یاب میشن بر زونا ما کارهای